اولین بار در ایران موفق شدیم دستگاه شوک قلبی خودکار رو طراحی و بسازیم و تاییدیه سازمان غذا و دارو رو روی این دستگاه بگیریم و اولین شرکتی هستیم که در واقع این کار رو در ایران انجام داد. دستگاه شوک قلبی خودکار از این جهت حائز اهمیته که کسی که دچار ایست قلبی بشه حد اکثر بین 4 تا 6 دقیقه فرصت دارن برای احیاش و در حال حاضر تنها راه احیا استفاده از شوک قلبیه و عرضم به حضور شما که ماساژ و کارهای دیگه در واقع میتونه زمان احیا رو طولانی تر کنه ولی باعث برگشت از ایست قلبی نمیشه. تنها راه درمان در دنیا در حال حاضر شوک الکتریکیه. با توجه به زمان طلایی که وجود داره و تنها راهی که برای نجات بیمار وجود داره، اهمیت این دستگاه مشخص میشه و به همین دلیل در تمام کشورهای پیشرفته دنیا این دستگاه در اماکن عمومی، در پارک‌ها، ترمینال‌ها و جاهای مختلف وجود داره، چون تا اورژانس بخواد به بیمار برسه احتمالاً این زمان میگذره. در شهرهای بزرگ به خاطر ترافیک، در شهرهای کوچک به خاطر دوری مراکز این احتمال که در زمان طلایی نرسن به بیمار وجود داره. بنابراین با توجه به اهمیت این دستگاه ما شروع کردیم به طراحی و ساخت این دستگاه و امیدوار هستیم که در آینده این فرهنگ در ایران جا بیفته، به طوری که میشه شاید بالای 50% از بیماران مبتلا رو اگر در همون دقایق اولیه دستگاه در اختیارشون قرار بگیره نجات بدیم. و نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره، مهمترین یا بیشترین آمار مرگ میر در حال حاضر در دنیا نه تنها ایران در واقع ناشی از ایست قلبیه و در ایران متاسفانه سن ابتلا اومده پایین. در اروپا استانداردش هولوش 60 سال به بالاست ولی این استاندارد در ایران شده 35 سال و اهمیتش در واقع بیشتر حس میشه.
هر قله ای را پیش فتحش کرد با تخت کوشی همت و تولی تا بشکفه تو قلبای ما گلواژه های باور و امید. هر قله ای را پیش فتحش کرد
مثل حمایت.
کار خوبی که وجود داره اینه که شما میدونید در بین دانشگاه و در واقع تجارت یه فاصله ما داریم، اصطلاحا میگن گپی وجود داره.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
یه دانشمندی یه محصولی رو تولید میکنه، این محصولی که تولید میشه حالا باید بیاد تجاری بشه. خب برای اینکه تجاری بشه احتیاج به سرمایه گذاری داره. اول ایده اون فرده، ایده تولید به محصول میشه، بعد باید بره تجاری سازی بشه. فرصت رو میدن که افراد مختلفی که میتونن تجاری سازی بکنن بیان بازدید بکنن و زمینه سرمایه گذاری رو ایجاد بشه که بتونن از این فکر و از این محصول بتونن در زمینه تجاری سازی در تولید انبوهش کار بشه و این تجربه الحمدلله تجربه خوبی هستش که فکر میکنم که میتونیم که از این تجربه استفاده بکنیم. ما در واقع 7 مرکز نوآوری سلامت رو در سال 1401 ما افتتاح کردیم که از جمله کارهای مهمی که در این وجود داشته بحث همون سلولای بنیادی و بحث پزشکی باز ساختی بوده.
یای آخر.
محمد آهنیان هستم، مدیرعامل شرکت دانشبنیان تجهیزات پیشرفته درمان توس. ما در حال حاضر ظرفیت تولید 1000 دستگاه در سال داریم که اگر در واقع به طلب تولید داخل میتونیم این ظرفیت رو به راحتی ببریم بالا و محدودیتی توی افزایش تولید نداریم. فعلا در حال اخذ تاییدیه سی ای اروپا هستیم، هرچند تاییدیه داخلی ما بر اساس سی ای بوده، ولی چون در واقع یک نوتیفای بادی اروپایی اینو تایید نکرده هنوز سی نگرفتیم، ما تاییدیه وزارت بهداشت خودمونو و برنامه‌مون اینه که انشالله بعد از سی ای سراغ صادرات محصول بریم و وارد کشورهای اروپایی بشیم، چون چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت کاملا میتونیم باهاشون رقابت کنیم. تاییدیه‌ای که ما از وزارت بهداشت ایران گرفتیم از لحاظ کیفیت دستگاه ما رو با تاپ برندهای دنیا که دو تا برند آمریکایی هستن مقایسه کردن و خوشبختانه شرایط مطلوبی داشتیم توی این مقایسه. از لحاظ قیمت هم که خب طبیعتاً دستگاهی که در اینجا تولید بشه به لحاظهای مختلف و به لحاظ اینکه بیشترین ارزشی که روی این دستگاه وجود ارزش افزوده است، قطعاً ما ارزش افزودهمون قابل مقایسه خواهد بود با شرکت‌های اروپایی و انشالله برنامه‌مون اینه که بتونیم به بازار اروپا دسترسی پیدا کنیم. عمده مشکلاتی که ما برامون محسوسه، یکی کمبود نقدینگی، انتظار کمک داریم برای تولید و عدم ثبات ارز. ما خب قطعاتمون شامل ارزبری میشه، قطعاتمون باید در واقع وارد بشه، خب نوسانات ارز متاسفانه مشکلاتی رو برای ما ایجاد میکنه، مشکلاتی از سمت دارایی یا بیمه حتی بعضن برخورد میکنیم که اگر به خصوص شرکت های مثل ما که دانش بنیانن و برای اولین بار مثلا یه اتفاقی رو توی ایران رقم زدن، قاعدتا باید یه تسهیلاتی چه از سمت دارایی چه از سمت بیمه براشون منظور بشه و همچنین خریداران متاسفانه دولتی در پرداختاشون خیلی مشکل داریم. ما
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی جرب سرن یا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 9:09 است از پخش رادیو سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز صدای دانش نشاط آرامش در خدمت شما عزیزان هستیم. خوشحال میشیم با ما در ارتباط باشین. سابونه پیام کوتاه 30102 و تلفن ارتباطات هم 22652876 در اختیار شما عزیزان هست، میتونید از این دو طریق با ما در ارتباط باشید. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات صبحگاهی خوبی رو سپری بکنید و در این ماه مبارک رمضان نماز روزاتون قبول درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. همچنان با ما همراه باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به خدا. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستیم که امروز هم تصمیم گرفتید افق روشن رو بشنوید. برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت تقدیمتون میشه. در این برنامه موضوعات متنوعی رو مطرح میکنیم و امروز هم میخواییم سری بزنیم به جاده های کشور. نوروز امسال رو پشت سر گذاشیم اما با خاطراتی تلخ از جاده ها. آمار حوادث جاده ای رو بهتر از ما میدونید، اما در بررسی علل حوادث جاده ای عوامل مختلفی مطرح میشه که یکی از اونها عامل انسانی است. عامل جاده رو فراموش نکنیم و البته عوامل محیطی و از همه مهمتر خود رو. سال گذشته خب پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی با هدف شناسایی عوامل اصلی تصادفات جاده‌ای در کشور ما صورت گرفته. پژوهش‌ها دلایل مختلفی را برای تصادفات جاده‌ای مطرح می‌کنند. از بررسی این مطالعات می‌تونیم به این نتیجه برسیم که به عنوان یک قاعده کلی 4 عامل، یکی جاده که برمی‌گرده به ویژگی‌های هندسی را، دوم انسان، خصوصیات، رفتار، توانایی فیزیولوژیکی و روحی راننده، وسیله نقلیه که شامل توانایی وسیله نقلیه و نقص فنی قطعات، و محیط که شامل شرایط محیطی و جوی هست، به عنوان عوامل اثرگذار در بروز تصادفات شناخته میشن. خب همونطور که متوجه شدید امروز در افق روشن راجع به جاده می‌خوایم صحبت کنیم. می‌خوایم به یک مقوله بپردازیم که شاید کمتر درباره اون صحبت شده و اون مبلمان جاده‌ایه.
افق روشن، ترسیمی از تحولات روز جامعه. نگاهی جامعه شناسانه به رفتارهای شهروندی، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش.
خب حالا که راجع به حوادث جاده‌ای داریم صحبت می‌کنیم و همینطور صحبت از پژوهش و تحقیقات فراوان در خصوص علل حوادث جاده‌ای شد، بد نیست که یک پژوهش دیگه‌ای رو هم با هم مرور کنیم در ارتباط با رابطه فاصله زمانی و مکانی بین استراحتگاه‌های وسایل نقلیه سنگین و تصادفات در مسیرهای بین شهری. بر اساس این پژوهش در خیلی از تحقیقات خستگی، خواب‌آلودگی، اضطراب و خشم از عوامل مهم در تصادفات وسیله نقلیه سنگینه. اما در ایران نبود امکانات رفاهی جاده‌ای و نبود استراحتگاه‌های مناسب، فاصله مکانی و زمانی نامناسب توقفگاه‌ها هم از دلایل بسیار مهم در مشکلات رفتاری رانندگان به شمار میره. نتایج حاصل از این پژوهش نشون میده که فاصله زمانی و مکانی و همینطور امکانات استراحتگاه‌ها تأثیر معناداری در کاهش تصادفات جاده‌ای داره.
من یه راننده هستم، سعی کنین سر پیچ ها تو گردن ها دنده سنگین راننده کنین، گردن ها ترمز زیاد نزنین، خفه کن زیاد استفاده نکنین، دنده سنگین تر را برین. هر وقتم که خوابتون میاد بغل بگین استراحت کنین، زنجیرچرخ همیشه زمستون همراهتون باشه، همه وسایل مجهز ماشین همراهتون داشته باشین، سعی کنین وسایل گرمایش تو زمستون خیلی مهمه. بعد سعی کنین کسی هم بغل جاده اگه دیدی خانواده وایساده کمکش کنیم. خودم کمک میکنم، دوست دارم بقیه راننده مثل خودم باشن، راننده رو دوست دارم، خیلی هم ازشون ممنونم.
تجربه من از این که 30 ساله دارم رانندگی میکنم اینه که اول اینکه راننده با همیشه شجاع باشه، ترس تو دلش راه نده. این یک. دوم اینکه سیستم ترمز همیشه باید مجهز مرتب باشه. یعنی احتمال میدی که ترمزت نگیره سریع درستش کن. سوم اینکه تجهیزات ماشینه، تجهیزات مثلا بفاکوم، مثلا زنجیر چرخ، همیشه باید تو ماشینت باشه. یه زمان مثلا میبینی در مثلا این سمنانمو آفتاب آنچنانی میری گردن هوا میبینی برفه، باید زنجیرت آماده باشه، باید تجهیزات داشته باشی تا بتونی چی رانندگی درست انجام بدی، وگرنه گرفتاری. خب واسه خود دردسر درست میکنی، واسه مسافرات هم دردسر درست میکنی.
اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع مبلمان جاده‌ای. بعد از اعلام آمار کشته‌های تصادفات جاده‌ای نوروز 1402 و گفتگویی که با تعدادی از مسئولان و همینطور کارشناسان پلیس راهور داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که یکی از موضوعاتی که مقفول مانده به قول معروف مبلمان جاده‌ایه. خیلی از حوادثی که در جاده‌های کشور ما رخ میده تصور می‌کنیم که در جاده‌های کوهستانی هست، اما عمده حوادث جاده‌ای در جاده‌های هموار و به قول معروف کفی رخ میده و همینطور در جاده‌های مناطق کویره و جنوبی کشور. شاید این علت برگرده به این مسئله که جاده‌های مناطق کویری و همینطور کفی و سطحی جاذبه‌های لازم رو برای راننده نداره، یا همینطور استراحتگاه. اگر این امکانات باشه شاید راننده برای استراحت کنار جاده توقف کنه، اما مسیرهای طولانی و کویری خیلی خسته کننده است و همین مسئله میتونه در واقع راننده رو به خطا بندازه. خب مبلمان جاده‌ای موضوع امروز برنامه افق روشن هست و در ادامه گفتگو خواهم کرد با یکی از مسئولان سازمان راهداری کشورمون، جناب مهندس مجید سباغزاده، مدیر کل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. جناب آقای مهندس سباغزاده گرامی سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های خوب رادیو سلامت و آرزوی قبولی طاعات عبادت شما و همه هموطنانمون رو دارم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای مهندس سباغزاده، صحبت از مبلمان جاده ای هست، یکی از مواردی که در امر کاهش حوادث جاده ای مخفول مانده و اینکه چه کسی باید پیگیر باشه باز نمیدونیم، شاید مجموعه شما باید پیگیر این مسئله باشه. نمیدونم که چقدر در سازمان راهداری پیگیر این مسئله هستید.
عرض کنم خدمت شما، من یه توضیح فنی اول خدمتتون بدم و بعد انشالله پاسخ سوال شما رو هم خدمتتون در خدمت شنوندگان محترمتون بدم. ببینید، ما دو تا موضوع رو به صورت کلی در مباحث راه مد نظر قرار میدیم، از زمان طراحی تا زمان اجرا و نگهداری. این دو تا موضوع اگر به نحو احسن اجرا بشه، خب خیلی از این تصادفات و خطرات کاهش پیدا خواهد کرد. موضوع خود معرف بودن راه و موضوع بخشنده بودن راه. یعنی راهی که ساخته میشه وقتی یه راننده داره توش حرکت میکنه، رانندگی میکنه، بدون اینکه دچار مشکلی بشه بایستی با راه ارتباط برقرار کنه. چطوری با راه ارتباط برقرار کنه؟ قاعدتا وقتی راننده حرکت میکنه اول باید مسیر رو ببینه، توی این مسیر یه سری اطلاعات رو هم بایستی دریافت بکنه. به فرض مثلا در تقاطعی میرسه، در سه‌راهی میرسه، نیاز داره بدونه که در چه فاصله از یه مقصدش قرار داره. اینها نیاز هست که به راننده اطلاع رسانی بشه. ما سعی کردیم که این اطلاعات رو در نقاط مناسب به راننده برسونیم. پس اول اینه که من باید به راننده اطلاعات مورد نیازش رو برسونم.
بله.
خب توسط تابلوهای اخطاری، انتظامی، اطلاعاتی و سایر تجهیزات، حالا بعضا سیستم‌های روشنایی در یه جاهایی کمکش میکنه، اینها به عنوان بخش از مبلمان جاده‌ای کمک میکنن که راننده در هنگام حرکت بتونه اون شرایط لازم رو برای خودش تامین کنه.
آقای مهندس، بین کلامتون بد نیست که ما یک تعریفی هم از مبلمان جاده‌ای داشته باشیم. وقتی صحبت از مبلمان جاده‌ای میکنیم شامل چه مواردی است؟
من الان با همین تعریف خدمتتون میگم. من گفتم دو تا موضوع داریم، یکی خود معرف بودن، یکی بخشنده بودن. خب توی خود معرف بودن ما بحث تابلوهای اطلاعاتی، اخباری، انتظامی رو داریم، بحث سطح راه رو داریم و خط کشی که در کف در واقع آسفالت وجود داره که در هنگام حرکت راننده رو مشخص میکنه که از چه مسیری و در چه محدوده‌ای حرکت کنه. اینها همش بخشی از مبلمان جاده‌ای هستن که
خطکشی و تابلوها،
خطکشی‌ها، سیستم روشنایی، حالا در داخل تونل‌ها یک سری سیستم‌های هشداردهنده، بعضن سیستم‌های هوشمندی که در سطح راه‌ها وجود داره مثل دوربین‌ها، اینها همش مبلمان جاده‌ای هستن. نکته دومی که خدمتتون عرض کردم بخشنده بودن راه است. خب حالا میگه راننده داره حرکت میکنه، احتمال خطای راننده وجود دارد، یعنی راننده در شرایط مختلف، شاید بیشترین جایی که نقطه ضعفی که ما در بحث حمل و نقل داریم بحث راننده هست که بیشترین خطا را ممکنه داشته باشه. بحث اینه که خطایی اگر از سمت راننده سر زد، ما بایستی کاری انجام بدیم که این خطا را نتایجش رو به حداقل برسونیم.
بله.
یعنی اگر بناس خدای نکرده راننده در اثر یک اشتباه تصادفی بکنه و در اون تصادف جونش رو از دست بده، این رو تقلیلش بدیم مثلا به جراحتی، یا اگر بناس جراحتی بشه تقلیلش بدیم به خسارتی، و بهترین حالت این که اصلا کلا جلوی این تصادفات گرفته بشه. چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ خب در یک جای داری مسیر دو طرفه داریم حرکت میکنن، شیب شیروانی اصلاح میکنیم، خطکشی های هشدار دهنده اجرا میکنیم، اینها باعث این میشه که راننده هوشیار بشه. اما اگر راننده از جاده خارج شد، من میتونم با اصلاح شیب شیروانی کاری بکنم که تصادف و خسارتی که به راننده وارد میشه به حداقل خودش برسه. یا اگر جایی پرتگاه هست، با نصب در واقع حفاظهای مناسب باعث این میشم که راننده اگر اشتباهی کرد، اگر اومد در لاین مقابل، جلوی پرت شدنش و خارج شدن از مسیرش رو بگیرم.
بله.
پس اینها میشه حالت بخشنده بودن.
آقای مهندس، شما به دو مقوله بسیار مهم اشاره فرمودین: خود معرف بودن راه و جاده و بخشنده بودن راه و جاده. که مبلمان جاده ای در مقوله خود معرف بودن راه و جاده قرار میگیره. به چند مورد اشاره فرمودین: علائم هشدار دهنده، روشنایی، سطح راه، خطکشی و تابلوها که به عنوان بخشی از مبلمان جاده ای محسوب میشه. روشنایی رو میخواستم در واقع با شما بیشتر مورد بحث قرار بدم. در خیلی از جاده های کشور ما روشنایی مطلوب نیست، اصلا روشنایی وجود نداره. پس میشه گفت که در اون منطقه و در اون مسیر جاده ای مبلمان جاده ما ناقص هست. چرا در خیلی از جاده های ما روشنایی لازم رو نداریم؟
ببینید، روشنایی در کل جاده ها در هیچ یک از استانداردهای بین المللی و داخلی الزام نیست. ببینید، این که من میگم روشنایی بخشی از مبلمان جاده ایست، نه اینکه الزام داریم ما در تمام جاده ها روشنایی داشته باشیم.
الزام نیست، ولی خیلی کمک میکنه به کاهش حوادث.
ببینید کجاها کمک میکنه.
خب
ببینید، اگر که شما یک جایی رو روشنش بکنید، میتونه خودش بعضی جاها روشنایی خطرناک هم باشه. شما بر اساس به واسطه اینکه سیستم روشن شده، جاده هم مساعد هست، راننده سرعتش رو میبره بالا، از حد استاندارد هم خارج میکنه، بیشتر میشه و بعضا اعتماد بیش از اندازه میکنه. روشنایی در هیچ کجای دنیا به عنوان الزام برای راه وجود ندارد. اما جاهایی مثل گردنه هایی که مهگیر هستند، مثل نقاطی که به صورت تقاطع های پرتصادف هستند، مثل عرض کنم خدمت شما تونل ها.
بله.
که ما مشکل دید داریم حتی در روز، این ها در واقع در اولویت اجرای روشنایی هستند.
آقای مهندس، در تعریف مبلمان جاده‌ای خب به چند مسئله اشاره فرمودین. خب قبول میکنیم که در استانداردهای جهانی هم الزامی برای روشنایی برخی از جاده ها وجود نداره، اما یکی از مشکلاتی که زمین ساز بروز حوادث جاده‌ای هست، خستگی راننده است. راننده فرصت نداره استراحت کنه، یا نقطه‌ای وجود نداره که بتونه در اونجا استراحت کنه که ما به اون میگیم استراحتگاه. الان در سیستان و بلوچستان اونطور که مطرح شده، ما بیشترین حوادث جاده‌ای رو داریم. استانی که مساحتش هم بسیار زیاد هست و میشه گفت که 11% مساحت کل کشور رو شامل میشه. فاصله شما تا جنوب استان سیستان و بلوچستان 1100 کیلومتر هست. الان نبود محلی برای استراحت رانندگان در مسیر جاده‌های استان منجر به بروز حوادث جاده‌ای میشه، اون هم به دلیل خستگی راننده. چرا این موارد هم رسیدگی نمیشه؟
عرض کنم خدمت شما که دو تا موضوع رو شما مطرح کرد. یکی جاده‌هایی که حالت کویری دارند، یعنی وقتی شما بحث سیستان و بلوچستان رو مطرح میکنید، وقتی که بحث شهر یزد رو مطرح بکنین و بحثی از محورهایی که سمت شرق کشور هست. بسیاری از این مسیرها مسیرهای کبیری هستند.
بله.
یعنی راننده در زمانی که داره حرکت میکنه با یک محیط خیلی خشک و بیروح و محیطی که آفتاب شدید در واقع روبروش هست یا پشت سرش هست رو در واقع برخورد میکنه. توی همچین شرایطی ما نکته اولی که اول از اینکه راننده هامون رو به صورت مداوم داریم میگیم آقا هر دو ساعت رانندگی یک رو استراحت داشته باشی و بیش از دو ساعت رانندگی میشه خسته کننده.
بله.
اگر این استراحت را انجام ندی میتونه خب باعث خطای بیشتر راننده بشه. منتها موضوعی که شما فرمودید بحث استراحتگاه بحثی است که در واقع برای اجرای استراحتگاه بخش خصوصی اقدام میکنه. در واقع هر کجا که بخش خصوصی پیش قدم بشه و درخواستی داشته باشه این استراحتگاه اجرا میشه. خب حالا یه سری جاده ها جذابیت نداره، مثل جاده های کبیری، مثل جاده های سمت شرق کشور. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده بر اساس تفاهم‌نامه هایی که در سالهای گذشته تعریف کرده و قبل از عید هم در واقع ما حدود 30 واحد نمازخانه و مجتمع حالا محدود بین راهی رو توسط خود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده احداث کردیم در جاهایی که کم بود داشتیم و کمتر بود و اینها رو مورد بهره برداری قرار گرفته و یه تعداد دیگه این هم در دست برنامه ریزی هست و اجرا هست که در واقع بتونیم در جاهایی که حوادث ناشی از خستگی راننده به دلیل عدم وجود استراحتگاه هست این در برنامه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده قرار داره که امیدوارم انشالله امسال بتونیم بخش عمده‌ایش رو انجام بدیم و نواقص و کمبودهایی که در بعضی از محورهای پرترددمون در مسیرهای مخصوصا کبیر هست رو مرتفع بکنیم و انشالله اثر بخش بشه در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی.
بله، ما هم امیدوار هستیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای مهندس سباق‌زاده، مجددا در خدمتتون خواهیم بود. دوستان شنونده، اینجا برنامه افق روشن.
آمارها نشان می‌دهد حدود 60% کشته شدگان تصادفات جاده‌ای در محدوده 30 کیلومتری شهر را اتفاق می‌افتد. حتی یک قربانی هم زیاد است. فقط به شرطی که لحظه‌ای خودمان را جای بازمانده‌ها بگذاریم، وقتی مادر کودک خردسال طعمه تصادف می‌شود و در دم جان می‌سپارد، در جاده جا می‌گذارد. در این حالت نباید فکر کنیم که فقط دو انسان فوت شده است. فوت دو انسان بر اثر تصادفات جاده‌ای یعنی دو زندگی دچار دگرگونی شده است.
راجب مبلمان جاده‌ای داریم صحبت می‌کنیم و اینکه جاده‌های کشورمون چه امکاناتی رو برای تسهیل رانندگی رانندگان برای کاهش حوادث جاده‌ای داره. همچنان در خدمت آقای مهندس مجید سباق‌زاده هستیم، مدیر کل دفتر نگهداری علائم تجهیزات و توسعه ایمنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای. آقای مهندس سباق‌زاده، در بخش قبلی صحبت‌های خودتون در خود معرف بودن جاده به چند مورد اشاره فرمودین، از جمله سطح راه، خط‌کشی، تابلوها، روشنایی و علائم هشدار دهنده. در بروز حوادث جاده‌ای خب خود کیفیت جاده هم خیلی مهمه، اینکه استاندارد باشه، حفاظ‌های جاده استاندارد لازم رو داشته باشه، نشست جاده‌ای رو ما نداشته باشیم، شیب عرضی و طولی غیر استاندارد نداشته باشیم، بحث خود آسفالت هست، لغزندگی سطح جاده، اختلاف سطح بین آسفالت و شانه، نقص خط‌کشی معبر. خب خیلی متنوع هست و شاید در حوصله شنوندگان ما نگ نگنجه که من به این موارد اشاره کنم، اما در خصوص نحوه نگهداشت جاده می‌خواستم نکات رو بفرمایید. این که چطور این نظارت‌ها رو شما انجام میدین، این که یک جاده نقص لازم رو نداشته باشه، اون مبلمان جاده‌ای رو در چه مواردی شما بررسی می‌کنی، آیا بعد از اینکه یک حادثه اتفاق می‌افته این بررسی‌ها انجام میشه یا بررسی‌های شما